با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی دوی موریان یاد یار مهربان
سوی دوی موریان یاد یار مهربان آیم پریم
موریان. ادامه داستان دشتی. شاهنامه خوان هنرمند پس از آنکه با صدایش و شعرهایش زن و مرد و پیر و جوان را به شور و حال آورد، بار دیگر لب به سخن گشود و به شرح پیروزی دیگری از پیروزی‌های قهرمان ایلش پرداخت. دولتی‌ها پس از شکست کوهمره به بزرگترین تجمع قوا و آرایش‌های جنگی خود دست زدند و یکی از برجسته‌ترین امیران قشون را که برای سرکوبی دشتی برگزیدند و همه امکانات جنگی و مالی را در اختیارش نهادند. اردوی عظیمی مرکب از افسر و ژاندارم و خان و چریک در چمن معروف اسپاس گرد آمد. چمن پهناور آسپاس با کوها و مراتع پیرامونش فضای حیاتی توایف گلزن و همسایگان گلزن بود. بار دیگر دشتی و هوادارانش در حلقه محاصره دشواری قرار گرفتند. گذشته از نیروهای دولتی، جمع کثیری از خانها و کلانتران با زبده‌ترین چریکهای عشایر آماده کارزار شد. پول در حکم ریگ بیابان بود. چشم خیلی ها را بسته بود. حلقه محاصره هر هفته و هر روز تنگتر می شد. حرکات دشتی هر لحظه زیر نظر بود. گمان می رفت که کارش رو به پایان است. لیکن او بیدی نبود که با هر بادی بلرزد. در پی چاره و تدبیر بود. او نیز دشمن را زیر نظر داشت. زیر نظری تیزتر و بیناتر. دشتی چنان زیرک و هوشیار بود که دشمن را به هر میدانی که می‌خواست می‌کشاند، ولی دشمن هیچگاه نمی‌توانست دشتی را به میدان دلخواه خود بکشاند. انتخاب مکان و زمان نبرد همیشه با دشتی بود. او به شیوه دیرین خود از مقابله با نیروهای عظیم پرهیز می‌کرد و پیوسته با غافلگیری و تردستی به آن جناح از نیروهای خصم میتاخت که ضربه پذیرتر بود. در جنگ آسپاس هم دشتی همین شیوه را به کار برد. دامنه های کوهسار لیلمان و ساعات عصر را برای نبرد نهایی انتخاب کرد. دامنه های لیلمان را به این سبب برگزید که در آنجا دشمن ناتوانتر بود. ساعات عصر را به این دلیل انتخاب کرد که کار به شب میکشید و شب برای دشتی و فقط برای دشتی مثل روز بود. ضربات قاطع دشتی در نبرد لیلمان نیروهای دولتی و همدستان عشایری آنان را برای همیشه از فتح و فیروزی نومید ساخت. دشتی با آنکه در این نبرد برخی از عزیزترین کسان خود را از دست داد، فاتح میدان بود. دشتی هوشیار و شجاع و در فنون جنگ زیرک و کاردان بود، ولی پیروزی‌های خود را بیش از هر عامل دیگر مدیون محبت مردم عادی قشقایی بود. او پیوسته می‌دانست که دشمن در کجاست و چه خیالی در سر دارد و در چه راهی قدم می‌گذارد، لیکن دشمن هرگز در نمی‌یافت که این عجوبه طایفه گلزن در کدام نقطه دام جدیدی گسترده و در کدام کمینگاه طرح تازه‌ای ریخته است. نیروهای دولتی و همکاران محلی و ایلی آنان به صدها دستگاه بیسیم و وسایل دقیق مخابراتی مجهز بودند و دشتی فقط مردم عادی قشقایی را داشت. مردم قشقایی با هزاران چشم، با هزاران گوش و با هزاران زبان برای دشتی می دیدند، می شنیدند و می گفتند و انبوه آلات و ادوات ارتباطی دشمن را عاطل و بی ثمر می ساختند. قشون کشی ها بی ثمر ماند. اعزام ستون ها، استخدام چریک ها، یاری و همکاری خان ها بی اثر ماند. رشیدترین و سرکشترین یاغیان بوی رحمت و طوایف دیگر فرمان عفو گرفتند تا به میدان دشتی پا گذارند. انعام و پاداش گرفتند و به نبرد دشتی آمدند. همه با هم آمدند و همه با هم و با دست تهی بازگشتند و به مادران خود خبر بردند که مادر دشتی فرزند رشیدتری زاییده است. دولت به بسیج عمومی طوایف منطقه و مردم دهستانها و قصبه‌های مسیر و همسایه گلزن و سایر تیره‌های طایفه عمله قشقایی دست زد. کار بسیج به جایی رسید که به جایی کشید که در یکی از شهرک‌های گرمسیری رئیس محضر و متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق را نیز مسلح کردند و به دیدبانی فرستادند. باز هم چاره کار نشد. از شمشیر کاری بر نیامد، به تدبیر آویختند. قانون در اختیارشون بود. به جز دشتی به همه یاران و همدستان او و به همه متمردان، راهزنان و سرکشان فارس و جنوب فرمان عفو دادند. فقط بیگناهان ماندند. همه گناهکاران را بخشیدند. پول نفت فراوان بود. دست سخاوت گشودند. حواله پول و قباله زمین و مرتع دادند. به جای آتش مسلسل آب تلمبه روان کردند. قیمتها مشخص شد. خان، بگ، کلانتر، کتخدا، یاقی، جوجه یاقی هر یک بهای خود را دریافت. خرید فروش انسانها آغاز شد. داد و ستد شرفها و وجدانها رونق گرفت. بانکها مأمور دستگیری دشتی شدند. امید زمامداران این بود که با سخاوت و گشاده دستی همدستان و پیروان دشتی را از پیرامونش بپراکنند و عناصر ناراضی دیگر را از پیوستن به او باز دارند. دسته هایی از گدایان و گرسنگان و فرصت طلبان پا به میدان نهادند و دولت را کفش و کلاه کردند. کار جلب قلوب، وام های بلاعوض بانکی، یاغی نوازی و چریک پروری به مسخره و ابتذال انجامید. هر طاغی و راهزنی که دست از طغیان می کشید و از راه می رسید قدم بر چشم دولت می گذاشت و شوکت و نعمت می یافت. گناهکاران به تناسب گناهی که کرده بودند پاداش و محبت می دیدند. بیگناهان از گناه‌های ناکرده پشیمان و پیش زن و فرزند شرمسار بودند. عده‌ای از یاغیان از کار افتاده و فرتوت برای آنکه از این نمد کلاهی دست و پا کنند، پرونده های خاک گرفته را به رخ دولتی ها کشیدند و از سوابق تاریخی خود داد سخن دادند. یکی ادعا می کرد که 20 چند سال پیش در جنگ سمیرم شرکت داشته و تیرش به قلب سرهنگ شقاقی فرمانده پادگان اصابت کرده است. یکی می گفت چتر عروس و دیگری می نوشت سر سید بریدم و تلمبه می خواهم. شیرین تر از همه گروهی بودند که برای اثبات راهزنی ها و غارت های خود به تنظیم استشهادنامه پرداختند. عند الله و عند رسول از کسانی که با سوابق من آشنا هستند و می دانند که شخصا در فلان گردنه و در فلان تاریخ راه فلان قافله را بستم و غیره، ذیل این ورقه را امضا کنند. قارت زدگان و شهود عینی امضا می کردند و ضرب انگشت می زدند. حواله و قباله آماده بود. خنده طولانی مستمعین بار دیگر به پیرمرد اجازه رفع خستگی داد. چند کشمش به دهان انداخت، لیوان آبی به سر کشید، دو سه پک به قلیان زد و از نو به سخن آمد. همه این تدبیرها سودی نداد. همه این ولخرجی ها نتیجه ای نبخشید. دشتی همچنان پا بر جا و استوار بود. جز تنی چند همه یارانش وفادار ماندند. دشتی همچون قله بلندی ایستاده بود و از فرو ریختن چند پاره سنگ وحشتی نداشت. در دامن کوه و در سینه مردم قشقایی جای گرفته بود. بی‌پروا بود. قیام و قائله دشتی پایان ناپذیر بود. نام دشتی در داخل و خارج پیچیده بود. ناراضی ها با او آمد و شد داشتند. دشتی از جنگ های چریکی دنیا خبر یافته بود. بیدار بود. امواج قیام های گرسنگان و برهنگان روی زمین بیدارترش کرده بود. سه تن از دانشجویان فرنگ رفته قشقایی به مملکت بازگشته با او قرار و مدار داشتند. او داشت به کانون مقاومتی بدل می شد. تهران حساس و نگران بود. کارگزاران فارس را توبیخ و ملامت می کرد، عزل و نصب می کرد، درجه می داد و می گرفت، ستاره ها و تاج ها را بر دوش افسران و امیران جابجا می کرد. زمامداران فارس در اوج درماندگی بودند. دیگر راهی برایشان نمانده بود جز آخرین راه، سوگند به قرآن. در طایفه گلزن مثل بسیاری از طوایف دیگر ایران سوگند احترام داشت. سوگند به قرآن از همه سوگندها سنگینتر و پر احترامتر بود. در تاریخ حیات این طایفه حتی یک فرد گلزن یک بار هم سوگند دروغ یاد نکرده بود. اگر مدعی و مال باخته‌ای با قرآن وارد خانه گلزن می شد کار گلزن تمام بود. الماس اگر برده بود، آدم اگر کشته بود، اقرار می کرد. واسطه و دلال فراوان بود. دولتی ها سوگند یاد کردند که دست از دشتی، اسلحه دشتی و دار و دسته دشتی بردارند و او را در مراتع زمستانی و تابستانی آسوده بگذارند. دشتی نیز پذیرفت و قسم یاد کرد که از طغیان و تحریک و آمد و شدهای مشکوک بپرهیزد و به زمامداران و دستندرکاران فارس مهلت دهد که با گذشت زمان فرمان عفوش را به توشیح برسانند. قرار بر این شد که برای رتق و فتق امور و حل مشکلات افسری با یک گروهبان بدون بیسیم و بدون اسلحه رابط بین دولت و دشتی و یاران دشتی باشد. دشتی با همه اعتقادی که به قول و قرار و قسم داشت آنقدر ساده و زود باور نبود که آسوده خاطر باشد و بی دغدغه زندگی کند. خودش و کسانش دست به تفنگ، گوش به زنگ و چشم به دوربین پیوسته گذرگاه‌ها و معابر را می پاییدند و لحظه ای از مراقبت غفلت نداشتند و از افسر و گروهبانی بدون اسلحه و بیسیم ترسی بره به دل راه نمی دادند. جوانک بیقرار که یک لحظه از پیرمرد دور نمی شد و یک کلمه از سخنانش را ناشنیده نمی گذاشت باز به حرف آمد و سوال کرد: آیا دشتی با قبول این قول و قرار دچار اشتباه نشد؟ کهزاد با چهره چین خورده و چروکیده و در هم گفت: دشتی به گذشت زمان نیاز داشت. در یارانش آثار خستگی و فرسودگی می دید. زن و فرزند داشت. به زنش و فرزندانش عشق می ورزید. او هم می‌خواست که به زندگی خود سر و صورتی بدهد. چند تن از عزیزانش را در نبردها از دست داده بود. کودکان و کسان آنان نیز زیر چتر حمایت دشتی بودند. بچه‌های عشایر باسواد می‌شدند. مدارس سیار به وجود آمده بود. او هم در اندیشه سواد بچه‌هایش و بچه‌های کسانش بود. دشتی یک مرد جوان درس نخوانده گلزن بود. امام نبود، پیر و پیغمبر نبود، از باطن این و آن خبر نداشت، از آینده خبر نداشت. با این حال من اگر باید فقط یک بار دشتی را سهل‌انگار بدانم در همین جاست. از اینکه پیشنهاد دولتی ها را پذیرفت ایرادی ندارم، ولی او میبایستی درباره افسری که مأمور ارتباطش بود بیش از این دقت میکرد. این از افسر از میان هزاران افسر دستچین شده بود. به رشادت و کینه توزی اشتهار داشت. دشتی میبایست میاندیشید که چرا چون این افسری را برای کار او برگزیدند. به هر حال دوران متارکه آرام میگذشت. بوی صلح و صفا میآمد. بچه ها درس میخواندند، زنها فرش میبافتند. دشتی به گسترش روابط سالم و دوستانه خود با همسایگان ترک و تاجیک سرگرم بود. مهمان می آورد، به مهمانی می رفت. زندگی او و یارانش چهره عادی به خود می گرفت. لیکن محبوبیت و نفوذش در دلهای مردم روزافزون بود و دولتی ها با چشم باز به آنچه که می گذشت می نگریستند. آنان نمی توانستند احتمالات را از یاد ببرند. دشتی آتش زیر خاکستر بود. تا توانایی ایجاد بلوای دیگری را داشت. نارضایتی عمومی زیاد بود. جرقه ای از جانب دشتی کافی بود که انبار باروت را مشتعل کند. کهزاد به پایان داستان نزدیک می شد. اندوهش جانفرسا بود. ولیان را در دست داشت و نمی خواست به پایان داستان برسد. اما چاره نداشت و گفت: روزی دشتی برای حل و فصل اختلافات مرتع مهمان قبیله کوچک همسایه شد. چادرهای قبیله رحیمی در یکی از چمنهای آسپاس برپا بود. خانه کدخدا را آب و جارو کرده، کف چادر را با فرشهای رنگین زینت داده بودند. از سراپرده چادر منگوله‌های سرخ و سفید آویخته بودند. زن و مرد، پیر و جوان برای دیدن دشتی در تب و تاب بودند. کودکان از شور و شوق به هوا می پریدند. رحیمی ها مردم سالم و بیازاری بودند، اهل جنگ و خصومت نبودند، اسلحه نداشتند، همسایه گلزن بودند. دشتی سوار بر اسب خود رسید. یار دیرینش مسیح با او بود. دو برنو بردوش داشتند، دو قطار، دو ریس زیب کمرشان بود. در میان پیشوازی گرم به خانه کدخدا فرود آمدند. هنوز از صرف غذا مدت کوتاهی نگذشته بود که ماشین جیپ سروان از دور نمایان شد و در فاصله دور به اندازه یک میدان اسب توقف کرد. سروان و گروهبانش پیاده شدند و به سوی چادر مهمانی به راه افتادند. تفنگ نداشتند، اسلحه کمری نداشتند، خنجر و سرنیزه نداشتند، حتی چاقو نداشتند. ساده و بی سلاح وارد مجلس شدند. دشتی احترامشان کرد. چای خوردند. اندکی استراحت کردند. سروان در شتاب بود. میخواست بازگردد. به دشتی گفت که پیامی دارد و نمیتواند در جمع بگوید. بهتر است قدم بزنند. برخاستند. قدم زدند. مسیح هم قدم شد. مسیح هیچگاه دشتی را ترک نمیگفت. دو مرد مسلح ایلی از دو افسر و گروهبان بی اسلحه بیمی نداشتند. قدم زنان به نزدیک ماشین نزدیک شدند. همین که دشتی برای خداحافظی دست به سوی سروان دراز کرد و او دستش را محکم فشرد، راننده ماشین بیرون پرید. سلاح کمری در دست داشت. تیرانداز نخبه‌ای بود. سروان و گروهبان در یک لحظه فاصله گرفتند و دشتی و مسیح در خاک و خون فرو خفتند. مسیح سر تیر رفت ولی دشتی جان داشت. تقلا کرد، با سروان گلاویز شد. چیزی نمانده بود که تفنگ را سر دست بگیرد و انگشت به ماشه برساند، ولی گروهبان و راننده که آزاد بودند دو نفری بر سرش ریختند و کارش را ساختند. تا میزبانهای بیخبر و بیگناه چشم بر هم زدند، ماجرا پایان یافته و ماشین رفته بود. کهزاد پیر هنگامی که جریان مرگ دشتی را بیان می کرد پیرتر شده بود. صدای پرتنین و گرمش سرد و بیروح شده بود. از آن عبارات پرتنتنه و حماسی اثری نبود. تلفظ کلمات برایش دشوار بود. کلمات را شمرده یک نواخت بی زیر و بم و به زحمت ادا می کرد. عشق در چشمش جمع شده بود. بغض گلویش را گرفته بود. بغض گلوی همه را گرفته بود. همه گریستند. مادرها بیش از دیگران گریستند. بر مرگ فرزند رشید ایلشان به صدای بلند گریستند. داستان بعدی: خودم کاشتم. در سفری به طایفه نگینتاجی در سیه چادری توقف کردم و شبی را گذراندم. تماشای زندگی یک خانواده ایلی همیشه برایم مطبوع بود. سالهای بسیار اینچنین زندگی کرده بودم. خسته و کوفته بیرون چادر روی نمدی نشسته به یک بار علف تازه بریده خوشبو تکیه کرده بودم. هوا داشت تاریک می شد. در روشنایی خفیف یک چراغ کوچک نفتی که به زحمت برایم فراهم شده بود کتابی به دست گرفته بودم. کره اسب قشنگی برای علفها و گروهی از حشرات برای روشنایی دورم جمع شده بودند. زن خانه با سنجاق چارقدش در پرتو یک تاله هیزم بلوط خار از پای طفلش در می آورد. دختر کوچکش که چند سکه نقره بر بال ارخالقش آویخته بود با زمزمه شیرین گهواره نوزادش را می جنباند. لالا لالا گل گندم تو ایچی تو ایجی کی مو ای خندم، یعنی تو می جهی من می خندم. دختر بزرگش با آستین‌های بالا زده چند میش را که تنگاتنگ در گوشه ای حلقه زده بودند می دوشید. صدای برخورد رشته‌های سفید و نازک شیر که با فشار منظم انگشتان دختر از پستان‌های برآمده میش‌ها بیرون می جهید با ظرف مسی در گوشم خوشایند بود. دختر زیبا بود ولی کارش زیباتر بود. در کارش شتاب داشت. قطرات عرق بر پیشانی و چهرهش می درخشید. گله دیر رسیده بود. هوا گرگومیش بود. پسری جوان با چوب بلندی که در دست داشت به دختر کمک می کرد. مراقب بود که میشها فرار نکنند. میشهای با تجربه و پیر پاها را باز می کردند و آرام و مطیع پستانشان را در اختیار دختر می نهادند. ولی جوانها و کم تجربه ها می گریختند و با سنگ و چوب جوانک باز می گشتند. مرد خانه خسته از کار روز در گوشه چادر قلیانی به دست گرفته به خرمن کوچک گندمش که در کنار خانه گرد آورده بود می نگریست. به خوشه های زرین و سنگین و امید بخش گندم تماشا می کرد. مرد زبده و زمختی بود. انگشتانی نیرومند داشت. کف دستش از هر سنگی سفت‌تر بود. عمرش را با شخم و شیار و داس و تبر گذرانده بود. سگی پارس کرد. مهمانی بر اسبی قزل و فربه رسید. شلاقی سرخ در دست داشت. بر دوشش تفنگ گلوله‌زنی نقره کوبیده‌ای برق می‌زد. مرد برخاست. به نشانه ادب سنگی به سگش انداخت و مهمان را به داخل چادر هدایت کرد. اسبش را بر میخی بست، دهنه را از سرش گرفت و توبره کاهی از پوزش آویخت. در کتری سیاهی آب بر آتش گذاشت، وسایل چای را از جعبه هزار پیشه در هم ریخته کوچکی بیرون آورد، تنباکوی سوخته و کشیده را بر زمین ریخت و سر قلیان را پر از تنباکوی تازه و نمزده کرد. مرد در خیال مهربانی و پذیرایی بود، با مهمانش گرم گرفته بود، لیکن همین که دریافت که مهمان دعوی مالکیت دارد و از خرمن کوچکش منال و مالیات می‌خواهد، چنان برآشفت که دو چشمش دو کاسه خون شد. انگشتان سخت تر از فولاد و کف دست سفت تر از سنگش را به قزل سوار شلاق به دست تفنگ به دوش نشان داد و فریاد برآورد: خم کشتم وط نیدم، خودم کاشتم به تو نمیدهم. داستان بعدی خدا کرم. آقای رحیمی، این فردا چون ادامه داستان خونی نیست و دیگه میذاریم برای دوشنبه، اجازه بدید این خدا کرم رو دیگه بذاریم برای دوشنبه و دیگه چیز زیادی از این کتاب نمونده. بله، 5 داستان کوتاه دیگه مونده: خدا کرم، گاو زرد، آب بید، تصدیق در بوی رحمدی. که
یعنی هفته آینده رو پر می‌کنی؟
فکر می‌کنم که شاید بتونیم هفته آینده بله تموم کنیم، که بعد حالا کتاب‌های دیگری هم رسیده، ولی اون کتاب چاپ دوم کتاب دکتر در مورد دکتر مصدق نوشته مصطفی اسلامی فولاد قلب بالاخره رسید و اون پیشنهاد شما بود. حالا امیدواریم بعد از این اون کتاب رو شروع کنیم.
امیدوارم.
فردا برنامه معمول معرفی کتاب هست، یکی دوتا کار کتاب و اینها اومده، و در ضمن هم یکی از دوستانمون که قبلا هم اومده بود اینجا، آقای امیر عزتی هم اینجا مهمان ماست، گفتیم اگر موافق باشید یه گفتگویی بکنیم در مورد کاری که ایشون انجام داده و ادامه داره میده، کار فوق‌العاده خوب و با ارزشیه. همون سایت
بله
کتاب، الان باشگاه کتاب، بله، که اگر دوستان برن، حالا اگر میخوان میتونن قبلا هم برن این سایت رو ببینن، همین که سرچ کنن باشگاه کتاب به فارسی میاد، بعد باید عضو بشن، عضوانش هم چیز خاصی نیست، همینجوری اسمی نیستن و وارد میشن و شاید چند هزار، حتما حالا تعداد رو دقیق من نمیدونم، کتاب هست. بیشتر کتابهایی که کتابهای قدیمی و نایابه، یعنی کتابهایی که چاپ شده و دیگه امکان تجدید چاپش نبوده، و هر کتاب دیگه‌ای که از نویسندگان فعلی هست با اجازه خودشون اونجا درج شده. به صورت PDF این کتاب‌ها هست، همه میتونن اینا رو دانلود کنن یا اگر خواستن پرینت بگیرن، مجانی هم هست و خب خیلی قابل استفاده است برای دوستانی که علاقمندن کتاب بخونن. و این کارم همینجوری ادامه داره، ایشون هم خیلی زحمت میکشه. میایم حالا فردا دیگه خودش بیشتر در مورد جزئیات کار صحبت میکنه. دیروز که صحبت میکردیم گفت اون بار که در مصاحبه با رادیو شما بود، اومده بودن ایشون اینجا، مثلا 2,000-3,000 نفر بیشتر عضو این باشگاه نبودن، ولی گویا الان تعداد بالای 20,000 نفر رسیده و خیلی کسانی هستن که از جاهای مختلف از ایران، خوشبختانه هنوز این سایت هم فیلتر نشده، از ایران از جاهای دیگه استفاده میکنن و امیدواریم که این کار شکل بهتری بگیره.
در خدمت خواهیم بود، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اگر صحبتی نیست من دیگه وقت شما رو نگیرم که بعد بذاریم فردا این برنامه‌مون هست و دوشنبه هم که ادامه میدیم کتاب بخارای من ایل منو.
خواهش میکنم، لطف کردید.
روز شما بخیر.
خیلی ممنونم. قربان شما.